ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والسلام درود به أهل قرآن وتفسير. سلام وصلوات خدا بر محمد و آل محمد، صلوات الله عليهم أجمعين. جلسه 44 تفسیر سوره نساء آیه 37. در این آیه شریفه بحث بخل و معنای بخل آمده است و مراتب بخل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين، کسانی که. خب قبلش، آیه قبل آیه 36 آخرش داشت که خداوند انسان مختال فخور رو دوست نداره، انسان متکبر فخر فروش رو دوست نداره. حالا انسان متکبری که اهل خودبینی و بزرگبینی و برتری بینی در خودش است و خودشو بالاتر میبیند، حالا از جهت قدرت، ثروت، هنر، علم، و به این افتخار میکند در وجود خودش، اینا چه کسایی هستن؟ در این دعایه 37 و 38 مراتبی از مختال بودن و فخور بودن رو بیان میکنه. الذین یبخلون، کسانی که بخیلند. دو، و یعمرون الناس بالبخل، مردم هم دعوت به بخل میکنن. نه تنها خودشون بخیلند، بلکه دیگران رو هم به بخل دعوت میکنن. حالا بخل معناش چیه و مصداقهاش در روایات چگونه بیان شده است؟ علی ابن ابراهیم در تفسیرش میگوید، میفرماید بخیل کافر است، یعنی مراتبی از کفر دارد. کما اینکه روایات فرماد تارک الصلاة کافر است، یا بعضی روایاتی که بیان کرده بعضی به دین یهود یا نصارا از دنیا میرن و کافر ذمی هستند، و کافری هستند یعنی مسیحیان، یهودیان و مسلمان نشدن، اونها رو تشبیه کرده. یعنی این انسانهایی که حق و حقیقت و احکام خدا رو در اعتقاد و عمل میگذارن کنار، اینا به مرحله از کفر وارد میشه. بخیل به کسی میگن که داده های خدا رو بهش توجه ندارد و حاضر نیست بگه اینها رو من دارم. حالا این داده های خدا چیه؟ یه وقت ثروت است، یه وقت علم است، هنر است، قدرت است، موقعیت و آبروست. به شما رو میزند میگه خب شما که فلانی قبولت داره، بیا یه وساطت کن، این مشکل ما رو حل کن. نه، فوری اظهار کنه نه، من چنین موقعیتی ندارم و من چنین قدرتی ندارم، و یا این کار رو یاد من بده اشتغال، نه من این هنر رو بلد نیستم، یا یه کمکی به من کن، نه خودم هم اینقدر بدهکاری دارم، آقا این مطلب رو یاد من بده، نه من خودم هم بلد نیستم. اینا همه میشود بخل، یعنی کتمان و پوشش داشتن داده های الهی رو. بعضیمونم به گونه ای هستیم که اصلش یه داده الهی رو اگر نصیبمون شد فوری میگیم که کسی نفهمه، کسی ندانه. خب این دو مرحله داره. یه وقت مباحثی است که اون اشکالی نداره، ولی یه وقت نه، این که میگیم کسی نفهمه، میترسیم که حالا این آقا یا دیگران بفهمن و بگن این مثلا نعمت رو یا این پول رو یا این کار رو بره ما هم انجام بده، بر این که ندانن ما این نعمت و این موقعیت رو داریم و از ما طلب نکنن و ما هم بخواییم به اونها کمک نکنیم، از این باب است. لذا باید توجه داشته باشیم که داده های الهی در اینجا اگر نسبت بهش بخل بورزیم، انسان می شود بخیل. حالا آیه بیان کرده است الذين يبخلون و یعمرون بالبخل. حالا این واو ما میگیم واو تفسیر، یعنی خود آیه بخل رو معنا کرده است. یکتمون، پوشش میدهند کسی نفهمد، و یکتمون کسی نفهمد پوششش میدن ما آتاهم الله من فضله، آنچه که خدا به اونها از فضل خودش داده. حالا این فضلی که خدا داده چیه؟ عرض کردیم علم از ثروت است، دین است، شیعه بودن است، حب اهل بیت است، برائت از دشمنان اهل بیت است. همه اینها مصداقهاش در قرآن در روایات بیان شده در تفسیر این آیه. زکاتو ندهد بخیل است، به زیرهم کمک نکند بخیل است، آشکارا کمک نکند بخیل است، علم و هنرش رو یاد دیگران ندهد بخیل است، واجباتو انجام ندهد بخیل است. در روایتی دارد کسی که بخل و بد اخلاقی دارد مسلمان نیست. حالا چرا اینجا بیان می شود که کافر بخیل است؟ بره که کتمان می کند داده های خدا را، فضائل الهی رو کتمان می کند. لذا در پایان آیه می فرماید و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، آماده کردیم برای کفار عذاب خار کننده. چرا بر اینجا فرماد بره کفار؟ بحث بخل است، بحث تکبر است، بحث فخر فروشی است. خب بیان این است که این گیم فرماد ما عذاب خار کننده برای این افراد آماده کردیم، به خاطر این است که اینها موجب کفر می شود. تکبر، خب شیطان هم میگه واستکبر و کان من الکافرین، تکبر کرد و شد از کفار. پس منشأ کفر تکبر است مثل شیطان. تکبر است در مقابل واجبات الهی، تکبر است در مقابل اوامر الهی که اون اوامر رو طرف انجام ندهد. خب خداوند نمیخواد انسان بخیل باشد، میخواد انسان سخی و سخاوتمند باشد. میگه بخیل وارد بهش نمیشود ولو کان عابدا، اما سخاوتمند وارد جهنم نمیشود ولو کان فاسقا، ولو فاسق باشد. حالا چرا عذاب مهین برشون هست؟ برای اینکه اینجا خودشو بالاتر میدیده، فقر فروشی و بزرگ منشی و انحصار طلبی داشته، حالا به ذلت و خاری گرفتار میشود. تناسب مجازات با عمل طرف، یه جا میگه عذاب عظیم، یه جا میگه عذاب علیم، یه جا میگه عذاب مهین، یه جا میگه عذاب. نوع عذابها سنخیت با نوع تخلفات انسانی دارد، چرا که خداوند خواستارش از بندگانش این است که اهل سخاوت باشن نه اهل بخل. ولیدار روایات در این باب را ماشاءالله وجود دارد که در ذیل آیه نام برده آمده است. امیر المومنین علیه السلام فرماد زمانی که خداوند لم یکن لله عز و جل فی الابل حاجت، زمانی که خدا نمی بیند در یه بنده ای حاجتی، یعنی خیری در یه بنده نیست، او رو ابتلا الله به بخل، او رو مبتلای به بخل میکند. یعنی بخل جایی که هست، یعنی گویا همه خوبی ها از وجود او کنده شده است. جایی که بخل و بد اخلاقی است، اسلام وجود ندارد. اینجور که بیان میشه روایت پیامبر، در روایتی از رسول گرامی اسلام فرماد کسی که در میان فامیل اهل سخاوت و بخشش نیست بخیل است. خب در صورتی که داشته باشه، البته ممکنه مال نداشته باشه، اما هنرشو عرضه می کند، محبتشو عرضه می کند، اخلاقشو عرضه می کند. به هر حال هر کسی آب نیتشو می خورد. اون کسی که حاضر نیست صفات و فضائل پیامبر رو بیان کند بخیل است. اون کسی که حاضر نیست فضائل اهل بیت رو بیان کند این بخیل است. اون کسانی که از انصار امر می‌کردند به ترک انفاق بر رسول خدا و به اصحاب رسول خدا، اینا بخیلند. ولذا در بحث فضائل الهی چه فضیلتی از این بالاتر که انسان علم داشته باشد به محمد و آل محمد و این فضیلت نصیبش بشود که اهل ولایت اهل بیت و 14 معصوم باشد، عشق به اونها داشته باشد و اعلام براءت از دشمنان اونها، و اینجا پاداش او بهشت است و در بهشت جایی و جایگاهی بالاتر از جایگاه محمد و آل محمد وجود ندارد. امیدواریم که خداوند علی اعلی ریشه همه بدی ها به خصوص بخل و بد اخلاقی رو از وجود همه ما ریشه کن کند تا بتونیم به کمالات انسانی برسیم، چرا که بد اخلاقی و بخل و کفر مانع رسیدن به کمالات انسانی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.